مثلا چابهار شروع می شود، همینطور میاد تا یک نواریست میاد به سمت استان هرمزگان که استان شما و دوستان استانداریست. الان خواهین این زیرساخت‌ها در همین به ترتیب بیایم، در سیستان، بلوچستان، در هرمزگان چجوریه الان شرایطشون چجوریه؟ بعد همون حلقه مفقوده که من از جناب آقای دکتر زیایی سوال کردم، اتفاقا میخوام از جناب علی و جناب مهندس هدایی هم بپرسم که الان یک حلقه مفقوده ظاهرا وجود دارد که به قول معروف، حالا البته ظاهرا خدا رو شکر اون قسمت اصلی که سرمایه گذاری است داره حل میشه، ولی یک حلقه مفقوده است که یک جورایی میشه گفت که کار رو یواش کرده، که میخوایم روش بحث بکنیم. بفهمید جناب دکتر شهرزاد.
در اصل سوال رو جواب بدم بدون شما نکته اشاره میکنم. این از سرمایه، من واسه که دو میهمان عزیز در حقیقت مطرح فرمودن کاملا درست است و در حقیقت بنده هم تایید میکنم، اما دو تا موضوع رو به در حقیقت مجموع این مباحث اضافه کنیم. یک سندی تنش در سند توسعه‌ای سواحل مکران، توی این سند اگر این هم در وقت هرمزگان و هم در استان در حقیقت اون محدودی سیستان و استان سیستان بلوچستان این سند تهیه شده است، عمدتا روی کرد سند روی کرد فیزیکی هست. یعنی شما بیاین پهنه های رو مشخص کنیم، این پهنه ها با چه کاربردها و با چه کاربری هایی هستن، این شده است دقیقاً سند توسعه سواحل مکران. اما اون بخشی که دقیقاً به درستی آقای دکتر هدایی بهش پرداختن، مباحث نرم افزاری، مباحث قوانین و مقرراتی که باید بیا در کنار این مباحث فیزیکی و تصوری قرار تو اون سند دیده نشده است. پس به نظر میرسه ما باید یک اصلاحیه در سند توسعه سواحل مکران داشته باشیم که این بخش هم دیده بشه، بشه یک سند جامع و با قابلیت اجرایی و پیاده سازی. این یک نکته. نکته بعدی که از همین جا و در حقیقت همین ابتدا نباید اگر غافل باشه، بحث در حقیقت معیشت جامعه محلی و مرزنشینان در این محدوده هست. انرز فرمایید. اونم یک موضوع بسیار مهمی هست که به نظر میرسه بایستی قسمت سوم این سند توسعه سواحل مکران باشه. یعنی ما بایستی طرح‌های زیرساختی رو ببینیم، حوزه سرمایه گذاری رو ببینیم و معیشت جامعه محلی و مرزنشینان در این محله هم در این سند بایستی ببینیم، ضمن اینکه بر همه اینها بایستی اون مباحث قانون مبزاری و دقیقاً مباحث آیین‌نامه و دستورالعملی هم احاطه داشته باشد. این دو تا نکته‌ای که گفتم عرض کنم خدمت هستم در تکمیل فرمایشی که دوستان داشتن. اما بحث زیرساخت‌ها رو که من خیلی گذرا به یک بخش اشاره کردم، من از همون محدوده‌ای که در استان هرمزگان قرار می‌گیرم خدمت از سال باشنندگان عزیز، ما یکی از دقیقت بزرگترین شهرک های صنعتی رو در محدوده شهرستان جاسک داریم که دقیقت ورودی مکران به استان هرمزگان هست، حدود 2000 هکتار با دقیقت زیرساخت هایی که اونجا فراهم شده است و طرح توسعه این شهرک صنعتی در فاز دوم به 2000 هکتار دیگه مجموعا میشود 4000 هکتار، دقیقت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی که عمدتاً هم دقیقت روی کردی که توی این شهره که صنعتی هست تکمیل زنجیره های تولید هستن. یعنی ما فقط نپرداختیم به حوزه سرمایه‌گذاری کلان، بلکه حلقه های پایین دست و زنجیره های پایین دستی رو در این شهرک مد نظر قرار دادیم که فاز اول به بهره برداری رسیدن و دقیقت در حال مطالعه فاز دوم هستیم.
خب پس آقای دکتر شهرزاد،
در حقیقت میگاپورت و در حقیقت محدوده بندری که توی بحث محدوده بندری هم خوب عنایت دارید، ما اون بحث قابل توجهی از بار در حقیقت حمل و نقل دریایی بر دوش در حقیقت بندر شهید رجایی هست، یعنی بخشی از این میتونه منتقل بشه به حوزه شهر در خارج مجموعه و یک مجتمع بندری. کار در حقیقت مطالعه بازار در این حوزه هست و در حال مطالعه در حقیقت تر جامعه هستیم با یک محدوده حدود 1800 هکتار و در افق برنامه یعنی برای 10 سال آینده به 150 میلیون تن در حقیقت مبادله کالایی برنامه ریزی شده است. برای این عرضم به حضور شما که محدوده بندری بعد از اون مجددن در حقیقت ما یک نیروگاه در حال احداث داریم که نیروگاه 1400 مگاواتی هست، بخشی از این پروژه پیشرفتگی داره و در حقیقت در حال تکمیل برای این بخش نیروگاهی هستیم که بخشی از انرژی مورد نیاز حوزه شهر یا اون سواحل مکران تأمین خواهد شد.
بس آقای دکتر شهرزاد یه نکته من بگم، من فکر میکنم این حلقه مفقوده ای که من ازش نام بردم همون که آقای مهندس هدایی گفتن نبود یک قانون که به صورت مدون باشه، مثلا فرض کنید 10 ساله باشه که هی بله. قوانین تغییر میکنه و خب وقتی که قوانین تغییر بکنه کلن زیر ساخت هی دچار تغییر و تحولات میشه دیگه، درسته؟ بسیار خوب. خب من خواهش که دارم آقای زیایی هم وارد بحث بشین اگر صحبتی هست، و خواهش که از دوستان دارم، میدونم حالا شما دوتا عزیزم در تلفنی هستید و راه دور سبب شد که نتونیم در خدمتتون باشیم در استودیو، انشاءالله که سلامت باشید. آقای زیایی که ما در استودیو در خدمتشون هستیم حالا صحبت بکنن، اگر شما دو عزیزم حس کردین بعد وارد بحث بشین محبت کنیم بفهمید و منتظر خواهش بنده نباشید. بفهمید آقای زیایی.
سلامت باشید. تشکر از صحبت‌های حضرت عالی. من یه سوالی که داشتم این بود که دولت چه تدابیر ویژه‌ای در رابطه با اینکه برای گسترش تجهیزات و برنامه‌های خود جهت یاری مردم محروم این منطقه داره. حالا برنامه‌ای که شما فرمودید توسعه سواحل مکران، من می‌خوام ببینم که چه مقدار از این برای درآمدهای غیر نفتی مبتنی بر گردشگری اسلامی متمرکز شده و چه مقدار از این تجهیزات برای افزایش رفاه مردم منطقه اندیشیده شده است.
آقای مهندس هدایی، فکر می‌کنم که سوال از شما پرسیدم.
من خدمتتونم. خدمت ببینید، من یه مطلبی رو مشخصا عرض کنم در تکمیل عرایض قبلی. میتونیم در راستای توسعه، خدمتتون عرض کنم، نرم افزارهای مورد نیاز از تدوین قوانین و مقررات، مدیریت واحد رو هم به عنوان یکی از پارامترهای مهم در توسعه، مدیریت واحد و باثبات رو مد نظر داشته باشیم. همینجوری من مصداقی هستم، کشورهای رقیب و همسایه ما خیلی هاشون 30 سال مدیریت بعضی از مناطق آزادشون تغییر نکرده و این خودش باعث شده که یه ثبات خیلی خوبی رو تعریف بکنه. باید ما از این شرایط فعلیمون که مدیرامون سیاسی هستند و بعضا با تغییر مقررات و قوانین و دولت ها تغییر میکنند، این سواحل رو مستثنا بکنیم. این نظر شخصی خود بنده. در ارتباط با فرمایش بزرگوار که سوال کردن در رابطه با گردشگری سلامت، حقیقتش ستاد توسعه سواحل مکران سند آمایش سرزمینی که توسط دانشگاه شهید بهشتی براش تدوین شده به این مهم هم توجه کرده، ولی به اعتقاد بنده در وقتی که زیرساخت‌های لازم مثل زیرساخت‌های اساسی، مثل مسکن، مثل کار و اشتغال و تولید و آب و برق و گاز و اینا هنوز اینجا تدوین شده ولی تهیه نشده، اون رو باید بذاریم برای گام بعد. در گام نخست دولت باید کمک کنه به سواحل مکران برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه از قبیل راه، راهن، ایرپورت و فرودگاه و زیرساخت‌های لازم بهداشتی رو ارتقا بده تا جمعیت به سمت سواحل مکران بیاد. بعد از که جمعیت اومد و توسعه ایجاد شد، گردشگری هم از تبعاتش خواهد بود. ما الان در منطقه آزاد چابهار فعالیت‌های خوبی رو برای گردشگری تعریف کردیم. گردشگری هم کلن تو کشور ما خدا رو شد گردشگری اسلامی تقسیم شده دیگه، گردشگری خارج از این نداریم. ما الان فرصت‌های خیلی زیادی رو برای گردشگری پیش بینی کردیم از ارتباط بومگردی‌های متناسب با اقلیم خودمون و هتل‌هایی که متناسب با استانداردهای جهانی هستن که بعضاً سرمایه‌گذار هم برش جذب شده و داره اقدام میشه. پیش بینی ما برای گردشگری در سواحل مکران در افق 1405 امیدواریم که بتونیم تا 4 میلیون نفر گردشگر رو داشته باشیم در سال 1405 در سواحل مکران، با توجه به مجاورت ما با سواحل بسیار زیبا و بکر استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم. خب آقای زیر ایشون پاسختون گرفتین؟
بله بله داشت
شما ممنونش. خب آقای شهرزاده بزرگوار، آقای دکتر عرضم به حضور شما همین سوال رو میخوام از جنابعالی بپرسم در خصوص حوزه مدیریت و استفاده خود شما در استان هرمزگان. شما آقای خب خدایی در سیستان بلوچستان و معاونت منطقه آزاد چابهار هستن، اتفاقا میخوام همین سوال از شما بپرسن تو بحث گردشگری سلامت الان استاد شما چه میکنه و خب یکی از ظرفیت های بسیار خوب، حالا چه بحث مکرام باشه چه حالا بخش دیگه، همین داستانی هستشون یه آماری دادن جناب زیایی، خب یه مقداری ناراحت کننده است. ببینید میگن که 29 میلیون خورده هزار نفر ما گردشگر داشتیم در کشور حوزه خلیج به خصوص، حالا خود دبی امارات و اینها. خب و این گردشگر 7 میلیون خورده تقریبا یک چهارم میشه توی بحث ایران، که خب ما حساب بکنیم این چند کشور حوزه خلیج فارس رو تقریبا شاید بشه به کل کشور ما نمیرسه. علتش چیه؟ ما خیلی داریم تلاش میکنیم، فرهنگ سازی هم داره میشود، ولی کماکان این مشکل رو داریم. در خدمت شما هستیم.
کلن سحن ما اقتصاد گردشگری در کشور اقتصاد ضعیفی هست.
بله.
در مقایسه با خیلی از کشورها که از این ظرفیت استفاده شده است، اقتصاد گردشگری در کل کشور ما نسبت به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که هست اقتصاد ضعیف است. این یک نکته. اما در این محدوده در حقیقت سواحل مکران در بحث گردشگری و حالا با هم روی کرده گردشگری اسلامی دو تا حوزه رو مد نظر قرار دادیم، یک گردشگری دریایی، دو گردشگری خشکی. توی بحث گردشگری دریایی در حقیقت ظرفیتی که در ساحل این محدوده وجود داره، هم با توجه به خوریاتی که در این سواحل وجود داره، یک ظرفیت بسیار بک و در حقیقت مستعدی هست برای سرمایه گذاری. ما در حقیقت در همین محدوده حدود دو سال سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در حقیقت این سه شهرستانی که در محدوده مکران هستن رو مشخص کردیم. الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده است. بخش قابل توجه از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی دارن و در حقیقت به نوعی آماده بهره برداری هستن و در حقیقت میتونه جذب گردشگر رو داشته باشه. این یک نکته در بحث گردشگری. اما فارغ از این بحث گردشگری، آن چیزی که میتونه اقتصاد این محله رو فعال کنه، درست است که گردشگری نقش مهمی میتونه داشته باشه، در حقیقت ما اونو به عنوان یک اقتصاد ارزان قیمت میشناسیمش، هم در حقیقت بازه سرمایه گذاریش بازه کوتاه مدتی از سریع تر به نتیجه میرسه و هم حجم سرمایه گذاری شاید حجم خیلی بالایی نباشد به نسبت زمینه های دیگر سرمایه گذاری، اما یک ظرفیت بسیار بسیار بسیاری که وجود دارد و این بخش هم فعال شده است حوزه شیرازی هست. ما در این محدوده در این قصاب و اهل مکرم که در استان هرمزگان قرار میگیره ظرفیت و استعداد واحدهای پرورش ماهی در قفس رو داریم به عنوان در واقع یک تکنولوژی جدید تولید آبزیان که هم باعث حفظ ذخایر دریایی می شود و هم میتونه ارزش افزوده بسیار بسیار خوبی داشته باشد، بالغ بر در حقیقت 20,000 تن ظرفیت یابی و شناسایی ظرفیت شده است و حدود 12,000 تن از این ظرفیت هم به بخش خصوصی مجوزها داده شده است واگذاشته و نزدیک به 2,000 تن هم به بهره برداری رسیده است. این باز یک بخش دیگر از این اقتصاد است که باعث مد نظر قرار گرفت. یک بخش دیگه سواحل هستن که میتونه اختصاص پیدا کنه به وقت پرورش میگو که در همین محدوده باز بالغ بر 9000 هکتار از اراضی به دقیقا طرحهای پرورش میگو اختصاص پیدا کرده که از این 9000 هکتار چیزی نزدیک به حدود 4000 هکتارش به بهره برداری رسیده و حدود 5000 هکتار هم در دست دقیقا در دست احداث هست و انقریب این هم در به بهره برداری خواهد رسید. در حوزه نفتی و بحث دقیقاً مخازن نفتی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی هم اقدام شده است. ما دقیقاً یکی از دقیقاً بزرگترین واحدهای پتروپالایشگاهی در سطح استان رو در محدوده شهرستان جاسک داریم که دقیقاً در حوزه اقتصاد نفتی هست و با پیشرفت فیزیکی حدود 40%. بنادری که دقیقاً در این محدوده هستن سال قبل هم تجهیز بندری صورت گرفت، اما از لایروبی و دقیقاً تخلیه اسکله‌ها و مهمتر از اون رویه های گمرکی که به این بناده داده شد که عرض کرد خدمتتون در اون بحث معیشت مرزنشینان خیلی خیلی مؤثر هست و در یک فعالیت تجاری و اقتصادی خوبی رو در این محدوده مکنان فراهم کرده است.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم. بفرمایید.
داشتم از آقای دکتر
شهرزاد، آقای دکتر شهرزاد
تشکر از بیاناتتون. یه سوالی که بود این بود که فرمودید که صنعت شیلات، حالا یک تحقیقی که ما انجام میدادیم این بود که بهترین منطقه صید میگو منطقه دیلم هستش که حوالی بندرعباس بین جاسکو چابهار هستش. میخواستم ببینم که چقدر از ظرفیت های این بحث صنعت شیلات و ماهیگیری استفاده شده و این صنعت به عنوان نیروی محرک اقتصادی ازش استفاده شده. میخواستم در این زمینه هم یک توضیح بفرمایید که ما تا چه میزان از اینها استفاده کردیم.
ما باید دوست به چیز رو مراقبت کنیم، یک ذخایر دریایی رو باید مراقبت کنیم. یعنی به جای این که من بار اقتصاد شیلات رو فقط بگذارم روی سیل، بایستی بیام آبدی پروری رو تقویت کنم، عنایت دارید؟ یعنی به جای این که من فشار بیارم روی سیل بیگو از دقیقه دریا که اون قضیه هم داره انجام می شود، بایستی بیام اراضی پرورش میگو رو تقویت کنم. حالا به شیوه های مختلف ممکن است در حقیقت نمونه اراضی خاکی باشد، یا این که بیام در حقیقت سرمایه گذاری کنم در پرورش میگو به شکل متراکم یا فوق متراکم. این ما چیزی نزدیک به حدود در حقیقت 30% از میگوی در حقیقت آزاد، یعنی میگویی که در سطح دریا استحصال می شود، از حوزه مکان و در حقیقت حوزه شرق هست. اما اون به عنوان اولویت دوم هست. چرا؟ که سرمایه گذاریش است در احداث مزارع پرورش میگو، در ایجاد در حقیقت واحدهای پرورش ماهی در قفس، به جای این که روی ذخایر دریا بخوام فشار بیارم. اگرچه اون بحث استحصال از دریا و صید صیادی هم کماکان وجود داره و در عرصه کل نوار ساحلی هم پراکنده هست.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای هدایی، جناب هدایی،
بله بله.
آقای هدایی، ببین، شما معاون اقتصادی منطقه آزاد چابهار هستید. من یه سوال حالا یه جوری اقتصادی می‌خوام ازتون بپرسم. ببین الان دوستان بدونیم که بفرمایید الان گردش و رفت و آمدهای اقتصادی بندر چابهار در چه شرایطی است، و بعد می‌خوام بر فرض رو بر این بگیریم که مثلا سواحل مکران در یک شرایط ایدئالی قرار بگیرد و یک پیشرفت خوبی داشته باشه، اون زمان چه رشدی ما خواهیم داشت؟ میخوایم یه حالت مقایسه‌ای درصدی داشته باشیم. بفهمید، خوش میکنم.
خدمت حضرت علی عرض بکنم، در حال حاضر که من خدمت شما هستم، مجموع تولیدات منطقه آزاد چابهار حدود 50 میلیون دلار در ساله و پیشبینی های امیدوار کننده اینه که انشالله تا سال 1405 با به بهره برداری رسیدن پروژه هایی که بیشتر عرض کردم و در حال اجرا هستن، این رقم تا 3-3.5 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. این گام اول و اتفاق قطعیه که تا الان میشه روش حساب کرد. همچنان میزان قابل توجهی درخواست های سرمایه گذاری به سمت مجموعه سواحل مکران و منطقه آزاد چابهار جاریه که اینا داریم گزینش میکنیم، فرایندهای اداریشون رو تسریع کردیم که زودتر جذب بشن. اتفاقات فرخنده خواهد افتاد. جهت استحضار، در حال حاضر ظرفیت بندر شهید بهشتی که در چابهار واقع شده حدود 8.5 میلیون تن در سال هست که در حال حاضر این بندر تقریبا با 50% ظرفیتش امکان فعالیت داره. علت عدم توفیق در فعالیت کامل هم پسگرانه ها و خطوط ضعیف مواصلاتی و ریلی منتهی به چابهار هست. با پیگیری هایی که از سمت ستاد توسعه سواحل مکران منطقه آزاد چابهار از طریق وزارت راه و راهن جمهوری اسلامی انجام شده و پیگیری ها به قدرت هم ادامه خواهد داشت، امیدواریم که طی 2 سال آینده حداکثر راهن چابهار به ایران شهر که متصل خواهد شد به شبکه سراسری برقرار بشه و ظرفیت فاز اول اسکله شهید بهشتی که 8.5 میلیون تن هست به طور کامل بهره برداری بشه و فاز دوم اسکلن که تا 22 میلیون تن ظرفیت رو افزایش خواهد داد، به قول معروف تکمیل و راه اندازی بشه. همجور که مستحضر هستید، به ازای هر میلیون تن کالای برای ترانزیتی حدود 10,000 فرصت شغلی ایجاد میشه. ما اگر بتونیم به لطف خداوند و همت بزرگان و دولت مردان و رئیس جمهور محترم که عزمشون جذب کردن که این اتفاق بیفته، راهن رو به چابهار متصل کنیم و خطوط زمینیمون رو هم از جاده‌های بین شهری به جاده‌های ترانزیتی ارتقا بدیم، میتونیم حدود 20 میلیون تن کالا رو تو مسیر چابهار به آسیای میانه و داخل کشور و اروپا حتی انشالله ترانزیت کنیم و اتفاق فرخنده‌ای رو برای کشورمون رقم بزنیم. ما تو چابهار پروژه‌هایی که در حال احداث هستن به اعتقاد به استناد اعداد و ارقامی که بر اساس طرح‌های توجیهی که ازشون گرفتیم بعد از به بهره برداری رسیدن، در شرایط عدم تغییر خیلی اساسی در وضعیت اقتصادی کشور، حدود 3.5% جی دی پی کشور رو مثبت خواهد کرد و اتفاقات بزرگی میفته. همچنین در محدوده جاسک، همونجور که دوستان اشاره کردن، اتفاقات خیلی بزرگی داره میتونه میفته و من فکر میکنم امیدوارانه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، طی 5 سال آینده سواحل مکران نقش بسزایی رو در اقتصاد کشور ایفا خواهند کرد و اهمیتشون برای کشور خیلی بیشتر از الان هویدا خواهد بود و نگاه مسئولین دولت مرکزی هم به استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران نگاه ویژه‌ای خواهد بود. امیدواری های خیلی زیادی هست. من الان از این فرصت استفاده میکنم و به دوستانی که قصد سرمایه گذاری دارن پیشنهاد میکنم یکی از اولویت های اصلیشون رو برای 4 تا 5 سال آینده حتما سواحل مکران در نظر بگیرن، چون واقعا ارزش افزوده‌ای که اینجا ایجاد میشه و امکان پیشرفت و توسعه‌ای که در سواحل مکران، منطقه آزاد چابهار و جاسک متصور هست با هیچ جای دیگه در اقتصاد کشور قابل مقایسه نخواهد.
بسیار، من یک توضیح هم بدم. ما قرار بود که جناب سردار محمد کرمی، استاد محترم استان سیستان بلوچستان، هم پشت خط بیان، ولی متاسفانه گوشی همراهشون اصلا در دسترس نیست. شاید خیلی تماس گرفتن دوستان. انشالله در برنامه بعدی انشالله حتما در خدمت ایشون هم خواهیم بود. جناب آقای مهندس محمد هدایی، معاونت محترم اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعت چابهار، خیلی ممنون که همراه ما بودید. سپاسگزارم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا قوت یار. خدا نگهدار. خب آقای دکتر شهرزاد محترم، اگر صحبتی هست بفرمایید، جنبندی که انشاءالله از حضور از ایتالیا مرخص بشه. بفرمایید، خوش میکنم.
با توجه به حمایت هایی که بر روی کاری که دولت محترم داره، دستوری که مقام معظم رهبری صادر کردن در این حوزه توسعه مکان، واقعیت قضیه و زیرساخت هایی که در برنامه هست که فراهم بشود، یک فرصت بسیار طلایی هست برای حوزه سرمایه گذاری که سرمایه گذاران از همین الان به فکر باشن برای ظرفیت هایی که در این محدوده است. که من دقیقاً توی این عرایض مختصری که داشتم معذرت از طالب و همه شنوندگان، توی 4 حوزه رو دقیقاً عنوان کردم. حوزه پنجمی که به شدت در این محدوده میتونه در حقیقت مؤثر باشد و ارزش افزوده داشته باشد، حوزه معدنی هست. ما اگر که دقیقاً معدن رو از این حالت خام فروشی در بیاریم و زنجیره رو تکمیل کنیم، یعنی یک برنامه معدن تا محصول رو داشته باشیم، باز یکی از فرصت‌های استثنایی که در محدوده مکران در اختیار مانسون قرار بده همین حوزه معدنی هست. یعنی 5 زمینه و محوری که در حقیقت میتونه در این مجموعه حوزه مکران باشد، شامل شیلات، شامل در حقیقت حوزه نفتی، بحث معادن، گردشگری و در حقیقت بخش کشاورزی. 5 حوزه و محوری که قطعا سرمایه‌گذاری در اینجا با توجه به روی کرد دولت، با توجه به سیاست و حمایتی که هست، میتونه ارزش افزوده در حقیقت قابل توجهی داشته باشه و جاذب باشد و جالب باشد برای حوزه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران عزیز.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عادل شهرزاد، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان. آقا خیلی متشکرم که همراه ما بودید، سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا قوت بدید. خدا نگهدارتون. خدافظ. خب جناب زیای محترم، صحبت‌ها رو شنیدیم خود از اتحادی هم خب صحبت کردید، حالا مطالبی که به ذهنتون رسید دوستان پرسیدید. حالا میخوایم برسیم به این که حالا چون تقریبا میشه گفتش که 12 دقیقه وقت هم داریم، برسیم به یک نکته، بعدش هم دیگه جنبندی. ببینید صحبت هایی که شد صحبت های خیلی خوب و قوی بود. من یه توضیح هم بدم، ما قرار بود که در خدمت جناب آقای عیسی گلوردی معاون محترم مطالعات و برنامه‌ریزی نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران هم باشیم. ترافیکی کردن ظاهرا دیگه خیلی زمان برنامه گذشت، دیگه بهشون اعلام شد که ان شاء الله در برنامه بعدی ان شاء الله در خدمتتون باشید، در خدمتشون باشیم. خب ببینید الان ما خب صحبت شد، آقای ارزم به حضور خدایی گفتن که هند داره برمیگرده و شرایط داره یک مقداری به نفع ما رقم می‌خوره تو هفته دیگه ان شاء الله. خب آقای شهرزاد هم گفتن که زیرساخهایی که وجود دارد، حالا هم زیرساخهایی که موجوده تو بحث نفت و گاز، اینا هم نرم افزاری گفتن هم سخت افزاری. ببین الان میگن که خب یه مقداری شرایط بهتر شده ولی با قله ما یک جورایی فاصله داریم. خب سوالی هم کردید شما در خصوص بحث گردشگری سلامت. ببینید ما تا زمانی که یک عزمی رو جزم نکنیم و ببینید باید یک اراده ای باشد، اراده خب وجود داره، رهبری معظم انقلاب تاکید میکنن چون یک بحث حاکمیتی است این سوار مکرو، یه چیزیه که ورای دولته و دولت‌های محترم هر کدوم که اومدن تلاششون کردن، سعی کردن. دولت 13 الحق و انصاف هم داره به سید تلاش میکنه، شخص رئیس جمهور محترم داره خیلی پیگیری به جد میکنه که انشالله این داستان رو در همین دولت انشالله به یک جمع‌بندی مطلوبی برسونه. یه صحبتی بفهمید در خصوص اینکه ما الان چند درصد فکر میکنید که انشالله به امید خدا این مذاکرات تو بحث سوار مکران انشالله به نتیجه میرسه و انشالله کار عملیاتی میشه.
بله تشکر از شما. نکته قابل توجهی که هست و بهش متاسفانه توجه نمیشه و اون این که برای بحث گردشگری خارجی ما قبل از گردشگری خارجی میتونیم به بحث گردشگری داخلی که همین هموطنان عزیزمون به ازای این که مثلا سواحل شمالی کشور بازدید کنن، میتونن سیل عظیمی از مسافران به سواحل جنوبی کشور وارد بشن و این موضوع احساس میکنم که یک دور باطلی افتاده، به این خاطر که خیلی از ادبیات پژوهشی، مقالات، سخنرانی ها ارائه شده و این که در رابطه با توسعه سواحل مکران انشاءالله که حالا این منطقه فرمودی که با توجه به این که دولت های مختلف بوده، انشاءالله که با امیدواریم که دولت 13 و شخصهای رئیس جمهور توجه ویژه‌ای دارند و انشاءالله بتوان با دبیرخانه‌ای که توسعه سواحل مکران تشکیل شده، این مؤلفه اصلی توسعه سواحل که میتوان گفت دقیقاً یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و همچنین یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هستش، انشاءالله به نوعی میشه گفت که به نحو احسن اجرا بشه، چون واقعیتش توسعه سواحل فقط به عنوان یک ساحل و نگاه اقتصادی نمیشه نگاه کرد، بخش های مختلفی داره برای حفظ ثبات منطقه، برای اینکه به نوعی میشه گفت که برای ایجاد اشتغال و مناطق محرومی که هستن و ساکنان بومی منطقه و بشوان از این قابلیت ها استفاده کرد تا شاهد روند اقتصادی، تولید ملی و همچنین عدم وابستگی و عدم تأثیرپذیری از تحریم ها باشیم. واقعیتش با توجه به مطالعات پژوهشی و بازدید میدانی که از این منطقه داشتیم، این منطقه واقعا قابلیت های ویژه ای داره و متاسفانه مورد مخفول واقع شده و از ظرفیت های عظیم جغرافیایی و همچنین اینکه ظرفیت های بکری که در این منطقه هست و بهشت گم شده از آن یاد میشه به نحو احسن استفاده نشده. امیدواریم که انشالله به نحو احسن مورد توجه قرار بگیره و سیاست مداران و همچنین سیاست گذاران این عرصه با قدرت وارد بشن و یک همفکری ایجاد بشه تا بتوان شاهد توسعه این منطقه باشه
انشالله. ببینید این سوال مکرام خب به خاطر اینکه دهانه ورودی اقیانوس، حالا خروج اقیانوس هند و به دریای عمان هست، خب یعنی بین اقیانوس هند و به دریای عمان هست، یک منطقه فوق العاده است، خب یعنی راه داره به آبهای آزاد اقیانوس، از اینکه از این طرف میاد به واسه تنگه هرمز و بعد خب خلیج فارس، یعنی کاملا استراتژیک. و رزمایش هایی که انجام میشه در حالا سطح نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را نیروی راه بردی و خب حالا با خود نیروی دریایی و با یا با کشورهای دیگه و اینها، خب این نشون میده که ما از نظر نظامی هم خیلی برامون میتونه یک استراتژی و اینکه نه اصلا یک امتیاز طلایی است. خب و این نکته بعدی تو بحث واردات و صادرات و تجارتمون یک جورایی میتونه باز هم یک نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشه دولت. و بعد بحث حالا میشه گفتش که از طرفی هم حالا شما نام بردید به بحث میگو و نمیدن آبزیان و سبد قضایی شیلات. ببینید همه اینها ما هر جاشو نگاه میکنیم، گردشگری نگاه میکنیم فایده داره، بحث مواد غذایی نگاه